اساتید با خانواده ها بتونیم اینا به اشتراک بگذاریم.
بسیار ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما. ان شاء الله در فرصت های بعد باز هم با شما به گفتگو بنشینیم در ارتباط. در پناه خدا باشید. ان شاء الله متشکرم. قربان شما. خدا نگهدار شما.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
خب دوستان گرامی شنونده، خیلی سپاسگزارم از همراهیتون، اما یک بخش ویژه داریم، ویژه هفته دفاع مقدس، فناوری‌های نوین دریایی و افزایش قدرت بازدارندگی. یک بخش ویژه است که دعوت میکنم دوستان شنونده ویژه این بخش برنامه رویداد ما هم باشن. خب ارتباط ما برقرار هست با امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. با افتخار خدمت امیر شهرام ایرانی سلام و عرض ادب و احترام دارم.
بزرگوارید بنده خدمت حضرت عالی، همه همکاران محترم، مردم بسیار عزیز کشورم، خانواده بزرگ و معزز شهدا و همه عزیزانم در خانواده نیروهای مسلح عرض ادب و احترام دارم و هم هفته دفاع مقدس، هم هفته وحدت رو و هم میلاد مسعود پیامبر رحمت رو خدمت همه عزیزانم عرض تبریک دارم.
بسیار ممنونم از افتخاراتی که نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران کماکان لحظه به لحظه برای مردم ایران به وجود میاره و تمام امنیت و شکوه و آرامشی که امیر ما در همین لحظه در همین استودیو هم داریم مرهون خدمات بی‌نظیر و درجه یک ارتش جمهوری اسلامی ایران هست و جناب عالی که در حوزه نیروی دریایی فرماندهی این قطب عظیم رو بر عهده دارید. امیر، من میخوام فرصت رو کامل در اختیار خودتون بگذارم و بیشتر از کلام شما بهره‌مند بشیم در عرصه فناوری‌های نوین دریایی و افزایش قدرت بازدارندگی. بفرمایید.
خدمت عزیزانم عرض کنم که همونطور که مردم عزیز ما آگاه هستن، خب ما مقاطع سختی رو پشت سر گذاشتیم، تجربیات بسیار زیادی هم از دوران دفاع مقدس حاصل شده. امروز هم امنیت که برقرار هست، چه در کشور، منطقه و جهان و حتی در بعد دریاییش، مرهون زحمات همه عزیزانم در بدنه نیروهای مسلح هست که همواره هم مقامشون مردم عزیزمون، اقتصاد کشورمون، اقتصاد منطقه و به ویژه اقتصاد جهانی و جامعه بشریت هست. خب همطور که مستظر هستید، دریا یک بخش بزرگی از کره زمین رو تشکیل میده، دو سوم، و در این حوزه هم به خاطر شرایط هم محیطی جغرافیایی و نوع در واقع طبیعتی که وجود داره، قطعا نیاز هست که تجهیزات ریگونهی باشد که بتواند کارآمد باشد و از یک پایداری برخوردار باشه، یک ماندگاری خوبی رو داشته باشه و در کنار همه اینها برای کشور و نظام مقدس ما و مردم عزیزمون یک بازدارندگی ایجاد بکنه.
درود بر شما.
به لطف خداوند تلاش هایی که همه جانبه در طول حدود 5 دهه بعد از انقلاب در کشور اتفاق افتاده، با همون نگاه ایستادگی بر پای خود، با خود باوری، با خود کفایی، همه مجموعه ها دست به دست هم دیگه دادن و امروز خدا رو شاکریم که در پیچیده ترین تجهیزات که در محیط های دریایی و سیال و شناوری به ویژه استفاده میشه، این توانمندی در داخل کشور به دست جوانان کشورمون حاصل شده و ما نه تنها خدمت شما عرض بکنم که دست بلند نظام هستیم در عرصه دریا، بلکه به عنوان خط مقدم در دورترین فواصل از سواحل و خشکی های خودمون داریم تلاش میکنیم که حداکثر امنیت رو برای منابع و منافع نظاممون که عمدش از طریق دریا داره تأمین میشه و اتفاق میفته ایجاد بکنیم. خب به حمدالله امروز در همچون مستظر هستید نیروی دریایی به خاطر شرایط ویژه‌ای که داره در چند محیط فعال، یکی بحث هوایی هست که امروز الحمدالله چه در حوضایی بدون سرنشین و چه با سرنشین، تجهیزات و امکاناتی که وجود داره از یک ظرفیت بالا، توانمندی بسیار بالا، به ویژه برد خیلی زیاد، برخوردار از هزاران کیلومتر در بعد سطح دریا خب الحمدلله ظرفیت ها بالاتر رفته، توان هم طراحی هم ساخت در همه بدنه دریایی کشور یک ارتقای بی‌نظیری پیدا کرده، چه دانشگاه ها، چه مراکز پژوهشی، چه مراکز صنعتی دریاییمون، که ما تلاش کردیم این عزیزان رو به صحنه بیاریم، آنچه که تجربه است و نیازمندی به کار بگیریم و انشالله یک قدم نه بلکه قدم های بسیار بزرگی رو برداریم و خیلی جلوتر بریم. این مفهومش اینه که ما هم در توناژ، هم در خود نوع تجهیزات، هم فناوری هاشون که بتونه به روز باشه، عرض کردم در محیط دریا پاسخگو باشه، بسیار متفاوت است با محیط خشکی و خب خیلی پیچیده‌تر از همه این تجهیزاتی که الان امروز عرض کردم خدمت حضرت عالی و همه مردم عزیز کشورم، حوزه زیر سطح دریا که اون واقعا پیچیدگی بسیار بالایی داره. خب به لطف خدا این هم باز گام بزرگتری برداشته شده. ما وقتی که حضور در دریا صحبت میکنیم، قطعا گام اولمون نمایش اقتدار است، که حتما اولین اقتدار نمایش پرچمه که نماد هم خون شهدای ما هست، نماد همه مردم ما هست، همه کشور عزیز ما هست که اقوام مظاهر همه هم درش به هر حال نقش دارن و فعال هستن و این همگرایی و همراهی خدا رو شکر اتفاق افتاده زیر پرچم ولایت. این خیلی مهمه. من خواهشم از مردم عزیزم، از جوانان کشورم خواهش دارم، آیه سرباز کوچیکشون و نوکر کوچیکشون، این هیچ وقت فراموش نکنن این مقطع تاریخی که با این مدت به نسبت کوتاه به این جایگاه رسوندن خودشونو و رسیدن. و من به عنوان نوکر دارم از این توانمندی در عمق دریاها استفاده میکنم. این مفهومش اینه که بجز اون نمایش اقتداره، خب ما حتما باید مجهز هم باشیم. یعنی امروز الحمدلله در حوزه زیر سر واقعا پیشرفت‌های شگرفی در کشور ما ایجاد شده، همش مرهون تلاش شبان روز اساتید عزیزی هستیم، دانشمندهای عزیزی هستیم، بخش عمدهش جوانانی هستیم که پرشور و رو به جلو و به فکر آینده خودشون هستن، به فکر آینده نظام ما هستن، کشور ما هستن. دسترسی پیدا کردیم که در حوزه زیر سطح هم در برد، چه در بحث کشف و شناسایی و چه در بحث احیانا لازم باشه درگیری و در هر سه محیط، چه هوا، چه سطح و چه زیر سطح، باز به لطف خداوند و تلاش همه عزیزان ما در هر دو بخش، یعنی با سرنشین و بدون سرنشین، این نکته بسیار مهمه که ما در هر دو بخش به یک توانمندی در بعد بازدارندگی رسیدیم. این مفهومش این هستش که تجهیزات ما چه سرنشین داشته باشه چه نداشته باشه، بردش تفاوتی نمی‌کنه، چه سرنشین داشته باشه چه نداشته باشه، همون ماموریتایی که براشون تعریف شده میتونن به خوبی انجام بدن و به درستی انجام بدن و با دقت انجام بدن. و الحمدلله انشالله با تدابیری که ابلاغ شده، فرامینی که ابلاغ شده، ما در بحث قلمروسازی قطعاً در بخش مهمش که سکوسازی هست، انشالله سکوهای توانمندتر با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و سرعت عمل بالاتر و انشالله قدرت بیشتری به کارگیری خواهیم کرد و به زودی هم به میمنت هم هفته دفاع مقدس که یادآور همه شهدای عزیز ما هست که انشالله روحشون شاد باشه که هست و انشالله ما به گونه عمل کنیم که مورد رضایتشون باشه و ما رو شفاعت بکنن، تجهیزات جدیدی رو رونمایی در اهل دریا خواهیم داشت به برکت نظام انشالله.
امیر جان خدمت حضرت عالی عرض بکنم، با افتخار من در مقابل شما به عنوان شاگرد قرار میگیرم، چون کسی که حافظ امنیت و آرامش 80 میلیون ایرانی است باید سر تعظیم فرود آورد. با احترام از شما میپرسم، با توجه به اینکه ما یک دریای خزر رو با وسعتش با تمام امکانات و ظرفیتش در شمال کشور داریم و همینطور دریای همیشه فارس خلیج فارس رو در جنوب داریم و دسترسی به آب‌های آزاد داریم و این در اقتصاد میتونه سهم بسیار عظیمی رو به خودش اختصاص بده، اما همه اینها زیر چتر امنیت دریایی است که سکاندارش حضرت عالی و تمام نیروهای خدمتگزار جمهوری اسلامی ایران هستند. از توسعه نیروی انسانی برامون صحبت بکنید. هر کشوری مرکز ثقلش نیروهای انسانی کارآمد، زبده و متخصص و متعهد اون کشور هستند. از توسعه نیروی انسانی که آموزش میدید، تربیت میکنید، برای ارکان مختلف یه قدری صحبت بکنید و تجهیزاتی که انشالله به روز خواهد شد که توسط این نیروی زبده انسانی بهینه در حیطه امنیت دریایی استفاده میشیم.
انشالله. خب همونطور که از سالی مستدر هستید، ما سیاست های نهگانه دریا محور به دست مبارک فهمدی معظم کل قوا ابلاغ شده. در این بخش همونطور که از سالی اشاره فرمودید، خب تمرکزش بیشتر توسعه اقتصادی کشوره که برای توسعه اقتصادی کشور قطعا توسعه سواحل لازم است و در واقع پایه اصلیه و اصلی تر از اون به درستی اشاره فرمودید توسعه منابع انسانیه. خب ما واقعیتش این هستش که در طول تاریخ استقبال و استعمار تلاش کردن که مردم ما رو از دریا بترسونن و یک وهمی درشون ایجاد بکنن و حد اکثر به فرمایش فهمیدیم از کل قوا بتونن داخل آب برن، فقط تا بحث زانو، یعنی جلوتر همیشه نگران هستن، میترسیدن. خب ما در بحث توسعه منابع انسانی بخش آموزش و تربیت نیروی زبده بسیار بسیار مهم هست که ما امروز خدا رو شاکر هستیم که عرض کردم از خود بنده به عنوان کوچکترین سرباز کشور تا همه همرزمانم که در صحنه حضور دارن، هممون به برکت انقلاب در داخل کشور آموزش دیدیم و در واقع تجربه کسب کردیم و این زبدگی که حضرت عالی اشاره فرمودید، ما با توجه به ظرفیت آموزشی که داریم، نه تنها ارگان‌های داخلی که دریایی هستن مثل عزیزانمون در حوزه دستکشت، عزیزانمون در حوزه کشتیرانی و عزیزانمون در حوزه سازمان بنادر و حتی شیلاق، بلکه در بخش نظامی هم عزیزانمون در دریابانی، اینها همه در یک جا آموزش به اصطلاح می‌بینند و از ظرفیت ما دارن استفاده می‌کنند. در کنار اون خب الحمدلله ما اینها رو در عمل انجام دادیم و ناوگروه 86 ما که رفت دور کره زمین رو زد، خب این ظرفیت بسیار بالا رو به همه ارائه کرد. امروز کشورهای صاحب قدرت دریایی هم متقاضی آموزش هستند در جمهوری اسلامی ایران که افتخار بسیار بزرگیه. بر استناد همین ظرفیت و توانمندی، مسئولیت امنیت اقیانوس هند به عهده جمهوری اسلامی ایران هست. نوکرای مردم عزیز که بنده حقیق عضوشون هستم، این افتخار رو داریم که سر مردممون بالاست و امنیت رو به ما سپردن. همه کشور حاشیه اقیانوس هند با تمامی آرا، نه اینکه بگم حد اکثر، کل کشورهایی که بودن همه به ما رأی دادن و الحمدلله این امروز جاری و ساری هست. و نکته ای که بسیار مهمه مردم عزیز کشورم بدونن، این شده یک ابهام راهبردی برای همه و همه در اکثر اجلاسی که ما داریم، رفت آمادایی که هست، بخشش رسانه‌ای میشه، بخشش رسانه‌ای نمیشه. اولین سوال که همونطور که اشاره فرمودید واقعا چون پایه‌ی اصلیه این توسعه منابع انسانی هست و اینکه ما در این شرایطی که توی این همه سالها تحریم بودیم و هیچ فرصتهایی در اختیار ما قرار داده نشده و در باز توسعه منابع انسانی فقط آموزش خدمت شما عرض کنم کلاسی و دانشگاهی مد نظر نیست، حتما تجهیزات شبیه سازی لازمه، چون آدمی باید میخواد توی محیط پیچیده‌ای بره، این شبیه سازها مورد نیاز هست. چگونه اینها تأمین شده، چگونه این آموزش ها داره برگزار میشه که با به اصطلاح تجهیزاتی که همه فکر میکنن نمیشه میره دور دنیا رو میزنه، یا اگر اتفاقی هم توی دریا برای شناورش در حین تعمیر میفته، در یک بازه زمانی بسیار کوتاه شناور سالم از اون حالتی که همه فکر میکردن مثلا تصور میکردن از این رفته یا برش مشکل جدی اتفاق افتاده مثل ناشکن سهن، این برمیگرده مثلا به صحنه عملیاتی برمیگرده، در صورتی که کشورها دیگه هم هستن که در همون مقطع این اتفاقات براشون افتاده و نتونستن. و باز مهمتر از اون چگونه این بحث تعمیر و نگهداری داره در تجهیزات اتفاق میفته و انجام میشه که به اصطلاح میتونه تجهیزات خودشو در شرط ما اینو میخوام اشاره بکنم، سخت‌ترین شرایط دریایی در دنیا ما داریم.
بله.
این مفهومش اینه که بالاترین درجه حرارت رو داریم، بالاترین شوری آب رو داریم به خاطر همون درجه حرارت، و خدمت شما عرض بکنم بالاترین خورندگی رو داریم. خب ما چگونه این مداره مدیریت میشه؟ چه از بحث علمیش که این مواد اولیه که پای کار میاد که تهیه برقهای فولادی هست، فولاد دریایی است که خب اینا همه داخل داره انجام میشه، بعد حالا چگونه ساخته میشه و حالا چگونه این داره تعمیر نگهداری میشه که تجهیزات ما همیشه سرپا هستن و همواره ما در اون حضور داریم. ما در تمام این مدتی که تلاش کرد دشمن منطقه باب المندب، خلیج عدن، دریای سرخ اینها رو ملتهب نشون بده، اما ما همیشه اونجا بودیم و کشتیامون اومدن رفتن، کشورایی هم که درخواست داشتن ما کمک کردیم، امنیت کشتیرانیشون رو برقرار کردیم و به سلامت عبور کردن و رفتن و الحمدلله این برقرار هست. ما در این حوزه هم کماکان زمینی توسعه‌ای رو داریم دنبال میکنیم. باز تاکیدم این هست ما هم در حوزه سطح، هم زیر سطح و هم پروازی در بخش طراحی ها، ساخت و کاربری که در عمق دریا هست، همه و همه الحمدلله
بسیار ممنون
داخل داره انجام میشه.
بسیار سپاسگزارم. امیر جا داره در همین لحظه در آستانه ورود به هفته دفاع مقدس یادی هم بکنیم از شهدای عزیز و گرانقدر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و تجدید پیمان بکنیم با تمام خانواده‌های معظم و معزز شهدا که جوانهای پاک و خوش غیرت خودشون رو برای دفاع از وطن تقدیم امام و انقلاب کردن. سپاسگزارم از شما امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. افتخاری بود با همکلامی با جناب عالی امیر جان.
خواهش میکنم بزرگواری، بنده اجازه میخوام خواهش کنم از خانواده معزز شهدا، بنده به همرزوان عزیزم دعا بفرمایید. خیلی ممنون، برای ما هم افتخار بزرگی بود. مجددا ایام رو تبریک گفتم.
سپاسگزارم براتون عزت و بزرگی از درگاه پروردگار همیشه مهمان آرزومندم.
ممنونیم از محبت.
در پناه خدا باشید ان شاء الله. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار. خدا علی نگهدار باشه.
یا علی. قلب تو خلیج فارس و هرمز، شانه به شانه سلسله کوه البرز، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز و سپید، نمنم من نمن منم من ذره خاک وطنم، من ذره خاک وطنم، من ایران خاک در ایران، ایران خرام شیران، ایران همیشه جاویدان.
خب دوستان شنونده، خیلی سپاسگزارم از محبت تک تکتون که با برنامه رویداد همراه هستید. اما خبری دیروز منتشر شد که انزجار عمومی رو به دنبال داشت و دلها رو غمگین کرد. رخدادهای بیروت، کشتار دست جمعی، انفجار پیجرها در لبنان و زخمی شدن غیر نظامیان و شهادت اونها با چه روی کردی انجام شد و دل خیلی از انسانهای شریف لبنان، فلسطین، ایران، یمن و سایر کشورهای اسلامی رو داغدار کرد. میخوام گفتگوی تلفنی داشته باشم با جناب آقای مهدی بختیاری، دبیر محترم سیاسی خبرگزاری تسنیم. آقای بختیاری اگر صدای بنده رو دارید، خدمت حضرت عالی سلام و عرض ادب و احترام دارم.
سلام، منم عرض خسته نباشید دارم خدمت شما و سلام میکنم خدمت مخاطبین عزیزتون. در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم آقای بختیاری، خدمت حضرت علی عرض بکنم، انفجار پیجرها در لبنان و زخمی شدن غیر نظامیان و شهادت اونها با چه روی کردی توسط رژیم وحشی اشغالگر انجام شد و دنبال میشه؟ یکی این مسئله، و ما معادل پیجر رو از چه واژه‌ای میتونیم استفاده بکنیم؟ سپاسگزار شما هستم.
عرض شد خدمتتون که من معادل پیجر رو حقیقتا تو ذهنم نیست دقیقاً چیشون، انقدر این واژه استفاده شده که من نشیدم معادل فارسی چی باشه، ولی اون چیزی که در لبنان داره اتفاق میفته در واقع بعد از، اگه بخوایم یه مقدار به عقب‌تر برگردیم، بعد از ماجرای 7 اکتبر دقیقا از فردای اون روز درگیری بین حزب الله و رژیم صهیونیستی هم آغاز شد در جبهه شمال سرزمین‌های اشغالی و جنوب لبنان. خب تو این مدت حزب الله عملیات‌های بسیار زیادی داشته، تقریبا هر روز عملیات‌های صورت گرفته علیه پاسگاه‌های مرزی یا نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی. متقابلا اسرائیل هم عملیات‌هایی کرده در بیشتر در جنوب لبنان و در زاهیه بیروت. من فکر می‌کنم که این یکی از دلایل این اتفاق این هست که خب اوضاع در این منطقه بسیار ملتهبه و در مقاطع مختلف حتی تا مرز آغاز یک جنگ گسترده هم پیش رفت و ضرباتی که رژیم صهیونیستی خود از حزب الله، یکی از اقداماتی که برای تلافی اون اقدامات انجام داد همین مسئله بود که یه اتفاق واقعا ناراحت کننده و کم نظیر در دنیا از جهت حجم جنایاتی که صورت گرفته. چون این دستگاه‌ها فقط در اختیار کسانی که با حزب الله کار میکنن نبوده، افراد عادی هم اینا رو در اختیار داشتن. شما اگر کسانی که شهید شدن، یه 7-8 نفر تا الان اعلام شده که به شهادت رسیدن، نگاه کنید میبینید که از دختر بچه 10 ساله تا مثلا افراد غیر نظامی که توی جای مختلف کار میکنن هم جزشون از، یا مجروحان رو اگر نگاه بکنید میبینید از حتی نگهبانان مثلا مجتمعه مسکونی هم که از این دستگاه استفاده میکردن هست. و یک جنایت بود این اتفاق علیه شهروندان عادی یک کشور. شما اگر نگاه بکنید در هیچ کدوم از عملیات هایی که حزب الله در این چند ماه انجام داده علیه ما که معتقد به شهروند غیر نظامی در اسرائیل نیستیم، اما تمام عملیات ها به صورت هدفمند علیه مراکز نظامی بود، اما اسرائیل بارها چه در بمباران هوایی و چه در اقدامات تروریستی این شکلی مردم عادی رو هم در واقع هدف قرار داده. و من فکر میکنم که واقعا بیش از این دیگه نمیشه به قول من صبر کرد، باید جواب اسرائیل داده بشه و این جواب هم طوری باشه که بازدارنده باشه. یعنی شما وقتی که جواب در خور به این رژیم ندی، در واقع اون رو ترغیب میکنی که اقدامات جنایتکارانشو بیشتر کنه، گسترده تر کنه. و واقعا این اتفاق کم نظیر بود. یعنی ما خیلی به ندرت شاهد هستیم که این چنین علیه مردم عادی، شهروندان عادی کشوری اقدام تروریستی صورت بگیره.
بسیار ممنونم جناب بختیاری عزیز، خیلی سپاسگزارم از مجموعه اطلاعات شما. اما معادل فارسی هم که برای پیجر در نظر گرفته شده پیجو هست آقای بختیاری، که حالا قابل توجه دوستان شنوندمون هست.
ممنونم از شما،
سپاسگزارم. براتون آرزوی سلامتی دارم، ان شاء الله فرصت‌های بعدم باز در خدمت شما خواهیم بود و به صورت تلفنی گفتگو خواهیم کرد.
در خدمتیم، خدا
در پناه خدا باشه ان شاء الله. خب دوستان گرامی شنونده، خیلی سپاسگزارم از شما، همچنان با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم و ارتباط دیگری داریم. یک فرصت کوتاه من از اتاق فرمان میگیرم، بعد انشاءالله خدمت شما هستیم. خب واکنش ها و عملیات تروریستی انفجار پیجوها در لبنان. میخوام گفتگوی تلفنی داشته باشم با محمد رضا مرادی، مدیر کل محترم اخبار خارجی خبرگزاری مهر. جناب آقای مرادی سلام و عرض ادب.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبان عزیز، در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم از شما. خدمتتون عرض میکنم از روز گذشته رسانه‌های منطقه‌ای و جهانی چطور این اخبار جنایتبار و این اقدام تروریستی رو رصد کردند آقای مرادی عزیز؟
بله ببینید، خب عملیاتی که از سوی اسرائیل، عملیات سایبری تروریستی که از سوی اسرائیل اتفاق افتاد، شاید جزء بزرگترین عملیات‌ها در این زمینه بود. اینکه شما به بهانه حزب الله و نیروهای نظامی حزب الله مردم عادی لبنان رو اینگونه مورد هدف قرار بدید، چیزی نبود که رسانه‌های دنیا از کنار اون بگذارن. اما به طور کلی رسانه‌های غربی، خب رسانه جریان اصلی غربی بیشتر به توصیف ماجرا پرداختن و اینکه در واقع جزئیات این عملیات سایبری و اینکه در واقع نیروهای حزب الله، دو نفر از نظامیان حزب الله متوجه در واقع این مشکوک بودن این پیجرها یا دستگاه‌هایی که در واقع برای ارسال پیام استفاده میشن شدن و اسرائیل بلافاصله اینا رو منفجر کرده و به طور کلی رسانه‌های غربی سعی کردن جزئیات و ویژگی‌های این عملیات رو برجسته کنن و خیلی روی محکومیت ماجرا آنگونه که در واقع ما در واقع میخواستیم قطعا نبودن. اونا به هیچ وجه از اسرائیل به این علنی انتقاد نمی کنن، چرا که اسرائیل اصلا بر عهده هم نمیگیره اینجور عملیات رو معمولا.
اتفاقا همین سوال رو میخواستم بپرسم، با توجه به اینکه هیچ واکنشی هم از صهیونیستا دیده نشده، منابع میدانی چه تحلیلی از این حادثه تروریستی ارائه دادن؟
ببینید رژیم صهیونیستی خب عادت دیرینه‌ای که داره در مورد عملیات هایی که میدونه قالب عملیات های رژیم صهیونیستی که نقض حقوق بشر و جنایت جنگیه، اما اونهایی که میدونه جامعه جهانی بسیار حساس است و افکار عمومی میتونه علیهش یه موجی ایجاد کنه، این عملیات ها رو بر عهده نمیگیره. نمونهش در واقع شهادت هنیه در تهران بود، نمونهش در واقع بحث حمله به کنسولگری ایران در دمشق بود، یا همین عملیاتی که در واقع دیروز اتفاق افتاد. اسرائیل اینا رو بر عهده نمیگیره، اما رسانه های اسرائیلی این رو وقتا میان در واقع و فکت هایی ارائه میدن که کارکار موساد، کارکار مثلا شینبه بوده یا دستگاه های اطلاعاتی دیگه، ولی رسانه های منطقه از دیروز یک تمرکز ویژه روی این خبر کردن، ابعاد ماجرا رو در واقع مورد واکاوی قرار دادن و یک اطلاع رسانی دقیق و روایت اولی رو دادن که جلوی روایت های دیگه گرفت، اینکه اسرائیل در واقع بخواد یه روایتی غالیباف بکنه. و این مسئله باعث شده که الان در منطقه یک موج رسانه‌ای در مورد این مسئله علیه اسرائیل وجود بیاد، چرا که واقعا این عملیاتی نبود که به سادگی از کنارش بگذریم. این عملیات در حقیقت یک تلاشی از جانب اسرائیل برای منصرف کردن حزب الله از فعالیت در شمال سرزمین‌های اشغالی. رژیم صهیونیستی به خوبی می‌دونه که نیروهای نخبه رضوان اگه بخوان به صورت جدی‌تر وارد شهرک‌های اشغالی بشن چه تبعاتی برای اون داره. به همین دلیل رژیم صهیونیستی سعی کرد که با یک عملیاتی که مردم لبنان هم درگیر بشه فشارها رو بر حزب الله بسیار بسیار بیشتر کنه، که به نوعی با فشار مردمی و فشار روی روانی بر حزب الله جلوی فعالیت‌های حزب الله در شمال سرزمین‌های اشغالی که در حمایت از مردم غزه داره انجام میشه بگیره. ولی از دیروز ما دیدیم که مردم لبنان اتفاقا خیلی همراهی کردن، در بیمارستان‌ها در واقع برای اهدای خون صف کشیدن و یک جو ضد صهیونیستی مجددا در واقع بعد از جنگ غزه شکل گرفت.
خیلی سپاسگزارم آقای مرادی عزیز، فرصت برنامه تمام است. من در همین جا هم تشکر میکنم از جناب علی بخاطر حضورتون، هم با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا
در پناه حضرت حق باشید. خیلی سپاسگزارم از شما دوستان گرامی شنونده که تا این لحظه با ما و برنامه رویداد همراه بودید. پیشاپیش تولد نبی خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما مؤمنان تبریک و تهنیت عرض میکنم و انشالله خدا دلهای ما رو به همدیگه نزدیکتر بکنه، تحکیم وحدت و همبستگی اسلامیمون قدرتمندتر از گذشته بشه. با آرزوی بهترین ها برای همه شما، شما رو به خداوند همیشه مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما.
خب دوستان عزیز، برنامه رویداد رو شنیدید و همکنون همراه میشید با افق نو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.